به خارج اصول استاد سید محمد جواد شاهری 21 فروردین 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به این استعین انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم. عرض کنم خدمت شما، ما بحثی که جلسه قبل طرح می‌کردیم نظرم به اون شکل اصلا نباید بحثو دنبال کنیم. اشکال این بود که اگر بلغهو هم مراد بلوغ به طریق معتبر باشه، همه روایات بحث ما مشتمل بر تعبیر بلغهو نیست. بعضی ها سمع شیئا من الصواب هست. ما به یه راهی میخواستیم بگیم اگر کلمه سمع هم بگیم یعنی اینکه محرک سماع نیست مسموع. خود این خیلی ادعای روشنی نیست که حتما مطلب چنین باشه. اینه که از اون بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم همزین کنیم، همون جوابی که قبلا عرض کردیم که خود همین روایت هشام بن سالم هم اختلاف نقل داره. بعضی نقلاش من سمع شیئن داره، بعضی نقلاش من بلغه عن الله شیخ همون سواب داره. یه روایتی که سمعه داشته باشه و هیچ به اصطلاح ما پیدا نکردیم، به خصوص با توجه به این نکته که همین روایت از پیغمبرم که نقل شده روایت جابر ابن عبدالله، روایت مالک ابن انس ابن مالک، روایت عرض کنم خدمت شما ابن عمر و روایت هایی که در خاصه دو تا روایت محمد ابن مروان، محمد ابن مروان ابی جعفر، همه اینا من بلغهو داره. فقط یه من سمعه تو همین روایت هشام بن سالم است، بنابر یکی از نقلاش اون هم نمیشه نقل معنا شده پیداست. اکثریت یعنی نه نقل معنا شده، این نقل معنایی که هست نمیشه اثبات کرد که این صحیح هست. اون نقل اصیل من بلغه او هست، باید دید من بلغه او معناش چی هست. ما نمیتوانیم من سمع به خصوص. حالا مجرد این که اون راویان مثلا این تعبیر رو تغییر دادن به سمع تبدیل کردن، کاشف بر این نیست که عبارت به معنای من سمع هست. یعنی من سمع شیئن من الصواب علی شیئن، این بگیم ظهور اطلاق داره. یعنی حالا اون شیئی رو که شنیده به طریق خبر معتبر، خبر ضعیف، امثال اینها. حالا به خصوص یه نکته ای هم اینجا هست، اون اینه که حتی همین سمعه هم ذیلش کلمه بلغه داره. من سمع شیئا من الصواب علی شیئا فسنعه کان الله و ان لم یکن علی ما بلغه. یعنی کلمه بلغهو که ما میگفتیم یکی از استعمالاتش این هست، بلغهو به طریق معتبر و به این معنا هم گاهی اوقات به کار میره، باعث میشه که حتی این روایت هم با اجمال مواجه بشه. بنابراین به نظر من سخت اثباتی، من نمیخوام بگم ظهور داره در این معنایی که مرحوم ماماغانی در مقباس الهدایه گفته، ولی اثبات ظهورش در معنایی که مشهور فهمیدن به نظرم مشکل هست. خب اون ممکنه ناظر به این باشه همین که به پیغمبر احترام میگذاره، این باعث میشه که ولو پیغمبرم نفرموده باشه، اون احترام پیغمبر در صورت نفهمیدن هم اثر گذاره. در صورتی که پیغمبر نفرموده باشه اون هم چیز هست. تو بعضی نقل عامه تعبیرش این هست ایمانن به، طلبن ایمانن به، یعنی ایمانن به الله. من بلغه و ان الله شیء فیه فضیلت فاخذ به ایمانن به و رجاء ثوابه، یعنی ایمانن به الله و رجاء ثوابه کنه. اینا چون شؤون مؤمن بودن شخص با تقوا بودنه، این اعتقاد اصیلی داره که اعتقادی که در ضمن این عملش مجسم شده، این اعتقاد رو خدا احترام میگذاره. حتی در جایی که اون خبری که برش رسیده با واقع اصابت نکنه، اون رو هم چاره. حالا این خبر خبر صحیح بوده، سقیم بوده، اونش دیگه از این تجهد استفاده نمیشه. ایمانن به و اینها میخواد بگه نکته‌ای که باعث شده که خدا ثواب بده به خاطر این نیست که با واقع اصابت کرده، نه به واقع هم اصابت نکرده این ثواب رو میده. ممکنه این مراد خبر معتبر باشه، اونش یه جهت دیگه است. یعنی علی تقدیر هر جور این روایت رو معنا کنیم، روایت میخواد در فرضی که خبر به واقع اصابت نکرده ثواب رو متفرع بکنه. اگه طریق معتبرم میگیم، طریق معتبری قطعی که نیست، طریق معتبری هست که به واقع ممکنه اصابت نکرده باشه و این روایت میخواد بگه ولو اصابت به واقع نکرده، چون شما در جستجوی قول پیغمبر بودید، ولو در جستجوی قول پیغمبر به خاطر اعتمادی که به خبر صحیح کردید، همین مقدار کافی است برای اینکه شیخ شارع مقدس این رجاء شما رو
تمام تحلیل رو این اب نداره.
یعنی شارع به این مطلب شما احترام میگذاره، ولی احترام در کجا میذاره؟
ولی اندباره
که اگه نمیگه غیر متوجه بشه، برای اوسم
داره.
نه معلوم
نیست
که نه.
این که
عمل
کنه ولو به خبر
ضعیفی
که
حالا صبر کنید، الان یه صحبت هایی داریم در موردش. اینه که من به نظرم مشکله، من نمیخوام عرض کردم، نمیخوام استظهار این معنا رو بکنم، ولی واقعش به نظرم استظهار معنای عامی که آقایون کردن، این استظهار آسان نیست. خب بگذاریم، حالا از این مرحله بگذاریم. در مورد این روایت مرحوم شهید صدر می‌فرماید که احتمالات ثبوتی در این روایت 4 تا. البته توی این 4 تا رو که میگم در مباحث الاصول هست، در تقریرات آقای هاشمی احتمال 5 که همین احتمالی که مراد خبر صحیح باشه اون رو هم اضافه کرده. تقریرات آقای حائری اصلا این که مراد خبر صحیح باشه اصلا اونو مطرح نکرده، همون 4 احتمال رو مطرح میکنه. احتمال اول این که این روایت ارشاد به حکم عقل به حسن انقیاد باشه. احتمال دوم این که این روایت استحباب مولوی رو عنوان خبر بالغ میخواد بار کنه. در واقع عنوان خبر بالغ یک عنوان ثانوی هست که این عنوان ثانوی حکم واقعیش اصلا استحبابه. احتمال سوم این که این در مقام حجیت خبر باشه، بنابراین یک حکم ظاهری باشه، یک حکم ظاهری باشه. احتمال چهارم این هست که مجرد یک وعده ای باشه که شارع اینجا داده به خاطر مصلحتی که در نفس وعده هست و امثال اینها. بعد وارد بحث از این احتمالات میشه. من قبل از اینکه وارد به اون سبک مرحوم شهید صدر بحث رو دنبال کنیم، به جای اون بحث میخوام یکی دو تا نکته رو ابتداءً متعرضش بشم. اون این که در احتمال اولی که بحث حسن انقیاد هست، این احتمال اصلا مبتنی بر این هست که ما برای انقیاد ثواب قائل باشیم و ثواب رو استحقاقی بدانیم، ولی اگر گفتیم ثواب تفضلی هست که همین هم صحیح هست، این احتمال اصلا مطرح نیست. به هر حال این شارع هست که با جهل ثواب، با تفضل به ثواب، این ثواب رو ایجاد میکنه. نه نه اصلا استحقاق نداریم که حالا بحث ظاهر و غیر ظاهر نداریم.
نه ما اصلا ظاهر روایت اولی برو چیزا باشه.
نه حالا سب کنه عرض میکنم. اون یه نکته دوم این که اگر هم انقیاد ثواب داشته باشد، اون ثواب موعود نیست، ثواب بالغ نیست. انقیاد ثواب داره، ولی فرض کنید زیارت عاشورا گفته ثواب 1000 عمره داره، لازم نیست 1000 عمره رو ثوابشو بدن، اصل ثواب هست. علی ای تقدیر این که میگه خود اون ثوابی که در خبر وارد شده است، خود اون ثواب داده میشود، این ثوابش دیگه استحقاقیه. اگر اصل ثواب دار بودن عمل انقیادی رو هم استحقاقی بدونیم، این ثواب خاص حتما تفضلی هست و امثال اینها. بنابراین این که بگیم صرفا انقیاد صرف است و هیچ چیز دیگه ای توش نیست، اون قطعا درست نیست. یه نکته. نکته دومی که تو این بحث هست اون اینه که یه بحث اینجا مطرح شده که آیا از جعل ثواب ما می توانیم استحباب در بیاریم یا استحباب در نیاریم و امثال اینها. از این استحباب جامع بین احتمال دوم و احتمال سوم رو ما خواهیم بگیم، آیا استحباب یعنی اخبار به ثواب کردن و این میشه نمیشه. یه موقعی بحث سر این هست که آیا ملازمه واقعی بین ثواب و استحباب هست و اینا، یه بحثایی که های سر تو اون زاویه بحث کردن. یه بحث دیگه این هست که من اصلا تو اون وادی نمیخوام بحث بکنم، اون اینی که ظاهر روایاتی که میخواد بگه فلان چیز ثواب داره در مقام بحث و تحریکه، میخواد با اخبار به ثواب محرکیت ایجاد کنه و ما استحباب یا حالا چه استحباب به عنوان حکم ظاهری، چه استحباب به عنوان حکم واقعی، هر چی میخواد باشه، چیزی نیست جز همین محرکیتی که شارع ایجاد میکنه. حالا این محرکیت حکم ظاهری میشه، حکم واقعی میشه، اونو باید بحثش میکنیم. به طور طبیعی فرض در چیزای عادی هم فرض کنید پدر به بچه میگه اگه درس تو بخونی جایزه بهت میدم، این برای چیه؟ برای اینکه طرف رو تحریک کنه به درس خوندن دیگه. همین. پس بنابراین درس خوندن چیزی است که شارع مرغوب علیهش هست، شارع من رو به طرف او تحریک کرده است. استحباب یعنی همین، استحباب یعنی چیزی که به وسیله آمر به اون طرف تحریک انسان میشه. نیازی خیلی از اون بحثایی که اینجا مطرح میشه نیازی به اون بحثا نداره. بله ممکنه، حالا من عرض میکنم، ما بگیم اینجا مانعی وجود دارد که اون مانع باعث میشه که بگیم مثلا این در مقام ترغیب نیست، و الا به طور طبیعی ادله‌ای که برای استحباب آورده شده این در مقام بیان، در مقام ترغیب به عمل هست و این بیانی هست که قوم مطرح کردن من صرح لحیته و فلح و کذا، میگن ازش استحباب تصریح لحیه استفاده میشه به خاطر اینکه ظهور عرفی اینجور عبارات این هست که در مقام ترغیب و تشویق و ایجاد محرک و داعی این جملات گفته می شود. چیزی که شارع نسبت به او داعی ایجاد می کند لیس الا المستحب. حالا بعد اون خصوصیات شما بحث می کنم، یعنی غرضم این هست که آقای سعد اینجا خیلی چیزهای مختلف رو دنبال کرده، راه حلایی رو دنبال کرده برای اینکه بگه استحباب استفاده میشه نمیشه. میگه من اصلا نمیخوام وارد اون بحثای پرپیچ و خمی که مرحوم آقای صدر اینجا دنبال کردن بشم و به نظرم نیازی به اون بحث اصلا نیست، اونا دور کردن مسیر بحثه. خب عرض کنم خدمت وجود شما، در بحث ما عرض کردم که در این که شارع مقدس اینجا وعده ثوابی داده است که این وعده ثواب اگر این روایت نبود این ثواب تحقق نداشت، و این روایات یک ثواب جدیدی داره ایجاد میکنه و به طور طبیعی اخبار از ثواب به داعی تشویق و تحریک عقل هست برای انجام اون عملی که این ثواب برش مترتب می‌شود. خب ولی اینجا این مطلبی وجود داره، این نکتهی وجود داره، ممکنه این نکته باعث بشه که ما بگیم این روایت اصلا نمیتواند در مقام محرکیت باشه و این روایت با روایات دیگری که با اخبار از ثواب دار بودن عمل ایجاد دایی می کند فرق. اون اینه که ببینید ما تو روایت محمد بن مروان نبی عبدالله علیه السلام اینجوری می خونیم: قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیئا من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی صلی الله علیه و آله کان له ذلك ثواب و این کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. ثواب رو بر چی مترتب کرده؟ بر انجام اون عمل به طلب قول نبی، به طلب قول نبی، یعنی علت تامه انجام عمل طلب قول نبی هست. در جایی که یک عملی ذکر شده و دایی اون عمل هم ذکر شده، بعد یه ثوابی برش مترتب شده، این ثواب نمیتونه دعویت داشته باشه. فرض اینه که دایی عمل ذکر شده، اینجور نیست که. ببینید من اینجوری میخوام بگم، یه روایتی ما داریم میگه که من اشتره و عن الخمر سیانتن لنفسه، خدا بهش ثواب میده. کسی که به خاطر اینکه خودش رو حفظ کنه از خمر اجتناب کنه خدا بهش ثواب میده. آیا این روایت میتواند ناظر این باشه که این ثواب خودش محرک باشه برای انجام عمل؟ این ثواب که نمیتونه محرک باشه، چون این ثواب مال کسی است که به جهت صیانت از نفس از خمر خودداری میکنه، یعنی دعاییش صیانت از نفسه. برابر این جعل ثواب برای ایجاد دایی نیست، داییش ذکر شده در موضوع، در موضوع جعل ثواب دایی انجام عمل هم مذکوره. اینجا دیگه معنا نداره که این عرض کنم خدمت شو. این در واقع در مقام بیان شدت انزجار شارع مقدس نسبت به خمره، میخواد این بگه این خمر خیلی بده، امثال اینا در واقع این ثواب رو بر این میگذارن، نه به جهت اینکه این ثواب محرک باشه برای این ثواب خاصه که میگذارن باعث میشه که در غیر این صورت هم شخص تحریک بشه. میبینید خود این ثوابی که جعل کردن، من به دایی انجام این ثواب نمیتونم کار رو انجام بدم، چون فرض اینه که این ثواب برای کسی است که صیانتاً از نفسه انجام میده، و کسی که به خاطر به دست آوردن خود این ثوابی که در این روایت هست صیانتاً از نفسه نیست، خلف فرض ما هست. و نمیشه که توجه بفرمایید، صیانتاً اصلا گوش کنید چون این یاد اون قصه ای انداختم که دایی بر دایی و داستانی که عقبی نقل میکرد گفتید از علما بودن فرمودید از علما بودن قصه ای براتون تعریف کردم آقای از خریشان نشنیده باشه، میگفتن اوائل انقلاب بود یکی از علمای تهران مرحوم شده بودن، از دوستان آقای بیگدلی بودن، آقای بیگدلی و حسین آقا اخوی ما گفته بودن که شما برید طلبه های مدرسه حقانی ببینید که اینا نماز لیلت دف میخونن یا نه میخونن، و دو تومن هم خلاصه حق الرحمه تعیین کرده بودن، دو تومن 20 تومن چقدر یه پول خوبی بود اون موقع تعیین شده بوده اینا. اخی واسد حسین میگفتش که رفتم یکی از حجره ها رو زدم گفتم آقا یکی از علمای تهران مرحوم شده خواستم که نماز لیلت دفن ایشون رو خونده بشه و اینا، اون طلبه گفت آقا میخوام برم بخوابم نماز صبح هم قضا نشه و امثال اینا. گفتم یه مثلا 20 تومانی هم حق زحمه تعیین شده و اینا. گفت فرمودید از علما بودن؟ آره این پول فرمودید از علما شده. عرض کنم خدمت شما وقتی دایی نسبت به عملی محرکیت داره که اون عمل نسبت به وجود و عدم علی‌السویه باشه، نماز یه چیزی هست که ممکنه محقق بشه ممکنه محقق نشه، دایی میاد این عملی که ممکن الوجود هست ممکنه تحقق داشته باشه ممکنه تحقق نداشته باشه او رو محقق میکنه، ولی عملی که به وسیله دایی محقق شده است به عمل موجود که دیگه دایی تعلق نمیگیره. فرض ما این هست که این روایت میگه کسی که یک دایی داره، این دایی این عمل رو ایجاد کرده، با فرض تحقق معلول علت مجدد معنا نداره، چون فرض اینه میگه کسی که این خمر رو به علت صیانت عن نفس اجتناب کرد، بنابراین فرض کرده که اجتناب عن نفس در خارج تحقق داره، داییش هم وجود داره، این داییش خب دیگه معنا نداره که یک دایی نه کلی هم باشه کلی هم باشه، اون فرد خاصی که این چیز رو انجام میده
برای کسی که نشیده باشه بله درست آجامه هم شما درست، برای کسی که شنیده باشه
درست کسی که شنیده باشه نه اصلا این نمیتواند در مقام آها فایده جل این نیست که خود این محرکیت ایجاد کنه، معنا نه فایده آها فایده این بیان بغض شدید شارع نسبت به خمره، بغض شدید شارع نسبت به خمر باعث میشه که در موارد دیگه محرکیت ایجاد بشه، این خود این محرک. من میگم اینقدر من از خمر بدن میاد حتی کسی که به خاطر منم خمر رو ترک نمیکنه به خاطر خودش ترک میکنه بهش پول میدم، بنابراین اون کسی که خمر رو ترک میکنه این ثواب خواست
خب همین اگه یه نفر اینو
بشنوه تأثیر در اینجا نداره، در جای دیگه تأثیر داره. ببینید کسی بشنوه که شارع نسبت به خمر اینقدر، ببینید ما اگر میگه آقا خدا اینقدر مهربونه، کسایی هم که با خدا دشمن هم هستن خدا روزشون میده، این برای چیه؟ نه برای این جهت که اون روزی که برای دشمنان هست نصیب من بشه، نه، به خاطر اینکه این سبب میشه که من محبت خدا رو درک کنم، مشابه اون تحریکی که مشابه تحریکی که شخص به وسیله در واقع ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیف و خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. این جمله به خاطر این هست که شخصی که ما میدانیم خداوندی که اینقدر کریم هست، لطیف هست، مهربان هست و لطفش شامل غیر مسلمان ها هست، این میگیم به طریق اولا به مسلمان ها حتما لطف میکنه دیگه. خود این ثوابی که برای کافرا میدن، این ثواب محرک نیست. ما بل ملازمه میفهمیم خدایی که به کافر ثواب میده حتما به ما بیشتر ثواب میده، یه چیز دیگه ای رو، یعنی مشابه اون ثوابی که برای کافر داده میشه حتما این ثواب برای غیر این هم وجود داره، بنابراین اون محرکیت داره. این ثواب خاصی که برای کسی که صیانتاً عن نفس خمر رو ترک میکنه، این ثواب خاص محرک نیست. ما میگیم خدایی که شخصی که به خاطر صیانت از نفس خمر رو ترک کنه ثواب میده، اگه کسی به خاطر خدا ترک کنه که قطعاً خیلی ثواب بیشتر میده، امثال اینا. یه چیز دیگر اینجا محرکیت پیدا میکنه، برای تحریک در یک دایره دیگه اینجور جملات گفته میشه. فرض
کنید که یه شخص به خدا ایمان داره یا نداره. اگه ایمان داره که خب بقول شما میشه جدی اینجا میشه، اگر ایمان نداره که این جمله درشه،
در واقع این همینه دیگه. آره دیگه، بله. ما میگیم کسی که به خدا ایمان هم نداره خدا روزشو میده، این برای این نیست که کافرها رو تحریک کنه یا مسلمونا رو تحریک کنه که بریم کافر بشیم، این که نیست که، نه، میخواد بگه که این خدا اینقدر لطفش عمیمه که در یک دایره دیگه هم لطف داره، بل ملازمه لطف در دایره دیگه‌اش رو اثبات کنه. این هم همینه، میگم خدایی که حتی کسی که به واقع اصابت نکرده، همینی که قصد، میدونید یه نکته‌ای وجود داره، شارع مقدس گفته نیت المؤمن خیر من عمله، روایتی که در مورد نیت المؤمن خیر من عمله گفته برای چیه؟ گفته انما یجازی علی النیات، یجازا علی النیات، انما یثاب علی النیات، کسی که نیت خیر داشته باشه ثواب داده میشه. آیا نتیجهش این میشه که ما بریم حالا نیت مجرد از عمل بکنیم؟ که نمیشه که. اصلا بعضی چیزا هست ولو وعده ثواب هست، این معقول نیست که ما بگیم چون شارع بر نیت مجرد از عمل ثواب میدهد ما بریم نیت مجرد از عمل کنیم. نیت مجرد از عمل از انسان متمشی نمیشه که هنگامی که انسان طبیعتا موقع عمل اینا، این روایاتی که میگه انما یجازا علی نیات، به خاطر همین هست که لطف خداوند رو نشان بده، باعث بشه که شما برید عمل امنیتن رو، عمل امنیتن رو انجام بدید، یعنی تصمیم به عمل. میگه عمل مجرد هم ثواب داره، نیت مجرد هم چون ثواب داره، پس بنابراین این باعث میشه محرک برای انجام عمل بشه، نه برای انجام نیت مجرده. بحث داره اینه این روایت در واقع محرکیت داره، ولی این محرکیت نسبت به این موضوع نداره. میگه وقتی شارع مقدس گفته کسی که برای طلب قول نبی کاری انجام میده، طلب قول نبی کاری انجام میده و این کار ثواب میده، خب این باعث میشه که انسان محبت خدا در دلش جایگزین بشه. بگیم خدایی که اینقدر مهربان و لطف داره، یم بقی ان یعبد، که نه آدم مناسب هست که این رو عبادت کنه. تحریک مستقیم اینها نیست، یا تحریک های با واسطه پیدا میکنیم. خب بحث این هست که خب این روایتی که ففعل ذلک که طلب قول نبی، خود این نمیتواند یک استحباب بیافرینه، چون این برای تحریک، این معمول نیست اصلا برای تحریک باشه. بله این اصل بحث. دو نکته اینجا ممکنه در پاسخ این تقریبی که ما ذکر کردیم ذکر بشه که این روایات در مقام ترغیب نیست. یکی این که بحث طلب قول نبی فقط تو روایت محمد ابن مروان هست، یا التماس ذلک الثواب تو روایت هشام ابن سالم که روایت عمدتاً روایت معتبری که شک و شبهی نداره، این طلب قول نبی و این حرفا در موردش وجود نداره. یه نکته. نکته دوم این که ممکنه شخصی بگه طلب قول نبی ظهور نداره در این که طلب قول نبی علت تامه است. اگر جزء العله هم باشه این صدق میکنه، ممکنه طلب قول نبی جزء العله باشه، جزء علت دیگش همین ثوابی باشه که در این روایت برش بار شده. یه توضیح من اینجا عرض بکنم، این روایت ثواب رو میخواد بر عمل ذکر بکنه، میگه حتی در فرضی که به واقع اصابت هم نکنه شارع ثواب میده. این ثوابی که این روایت متعرضش هست سوار ثواب تکمیلیه. اگر اون خبر به واقع اصابت کنه، ثوابی که شارع میده به خاطر این خبر نیست، اون ثواب قبل وجود داشته، ثواب از قبل وجود داشته. این در فرض عدم اصابه میخواد ثواب مکمل جعله، مکمل ثوابه. بنابراین کسی که یک خبر بهش وارد میشه، این خبر میگه یا این به واقع اصابت میکنه یا به واقع اصابت نمیکنه. اگر به واقع اصابت کنه همون ثوابی که بر واقع هست و عدله اولیه اقتضا میکنه که اون ثواب داشته باشه، خود همین روایت هم داله بر این بود که ثواب برون ثواب من میدن. اگر به واقع اصابه نکنه ثوابی که این روایت وعده داده نصیب من میشه. پس بنابراین کسی که نمیداند این خبر به واقع اصابت میکند یا به واقع اصابت نمیکند، جزء العله برای محرکیتش همون اصابه خبر به واقع، اون خبر، اون ثواب موعود، اون ثواب واقعی، اون هم محرکیت داره. چون اگر این به واقع اصابت کنه اون ثوابی که گیر من میاد همون ثواب واقعی است، چون این دو تا ثواب ایجاد نمیکنه در فرض اصابه، همون ثواب واقعی بدن یا همین یه ثواب جدید، این ثواب میخواد تکمیل کنه. پس بنابراین در جایی که من یک عملی انجام میدم نمیدانم به واقع اصابت میکند یا به واقع اصابت نمیکند، جزء المحرک من اون ثواب واقعی هست به احتمال اینکه شاید خبر به واقع اصابت کنه. جزء محرک دیگه من خود ثواب مذکور در این خبر هست به احتمال اینکه شاید خبر واقع اصابت نکنن. پس اگر ما نه مشابهشه، همون نیست. میگه اون ثوابی که هست مشابه شما میدیم، اون یه ثوابی هست که به اعتبار این که پیغمبر فرموده میدن. آره دیگه همونه، اون که نمیشه که اون فرد میگه اون ثواب به خاطر
اعتباره که دو تا چیز هستن،
نه واقعا دو تا فرد. نه یه ثواب، نه یه ثواب به خاطر این که واقعا چیه مستحبه. نه یه موقع 10,000 تومان گوش کنید، یه موقع 10,000 تومان میدن به خاطر این عمل واقعا مستحب بوده، یه موقع 10,000 تومان میدن به خاطر اینکه نیت عمل مستحب بوده. ثوابه یکیه ولی بر دو چیزه. نه ولی دو چیزه دیگه. برحال وقتی اون بر ثواب بر چیزش مختلف شد، ثوابش هم جدا تا دیگه. حالا روش مهم نیست ثوابش یکی باشه دو تا باشه، بس بر این هست که اونی که منو تحریک میکنه ثواب بر اون ام مستحب واقعیه، یا ثوابی که تو این روایت ذکر شده ثواب بر نیت خیره، کدومشه؟ بحث اینه که هر دوش دعویت داره. چون من احتمال میدم شاید این خبر با واقع ثابت کنه، احتمال واقع باعث میشود که تو همین جا، نه در همه موارد فرض اینه که یک روایتی هست، نمیدانم این روایت به واقع ثابت میکند یا به واقع ثابت نمیکند.
خبر دعوی واقعی
نه، خود همون خبر دو جنبه داره. من میگم که فرض کنید زراره به من خبر داده است که دعا هند در رویت تل هلال مستحب است، درسته؟ من میگم این خبر یا به واقع ثابت میکنه او ثواب واقعیه رو میدن، یا نمیکنه اینو میدن. پس بنابراین طلب قول نبی جزار علت، نه نه با اون نه، در بحث در این هست طلب قول نبی، قول نبی جزار علت دیگه، احتمال اصابت منو محرکه، احتمال اصلا عدم حسابم محرکه، هر دو طرف احتمال منو تحریک میکنه، بنابراین تحریک کامل میشه. بنابراین اگر طلب قول نبی رو مرادمون از این جزء العله رو هم شامل بشه، میتوانیم بگیم این روایت شامل جایی که خود این روایت دخالت داره در تحریک من اونم میشه. ولی اگر گفتیم طلب قول نبی در جایی هست که علت تامه طلب قول نبی باشه، علت تامه طلب قول نبی باشه، اون هم اشکالی که قبلا عرض کردم که این چون دایی تامه و علت تامه ذکر شده، این نمیتونه جعل دایی کنه. اگر جزء علت باشه ممکنه جزء علت، این جزء علت گش رو داره ایجاد میکنه. این یه نکته دیگه. حالا این نحوه استظهاره که آیا طلب قول نبی ازش علیت تامه استفاده میشه یا جزء علت. من به نظرم جزء علت مشکله، ظاهر طلب قول نبی علت تام است. طلب قول فرض کن من میگم ضربت زیدن تعذیبا، ظاهرش میگه تعذیب علت تام است، نه اینکه و جزء العله بودنش مشکله. خب این یه به اصطلاح پاسخ. پاسخ دیگه عرض کردم این بود که گفتیم این طلب قول نبی فقط توی این روایت محمد بن مروان هست، اون روایت دیگه طلب قول نبی وجود نداره. اینجا بعضیا گفتن ولو طلب قول نبی وجود نداره، یعنی یه چیزی جایگزینش وجود داره، اون کلمه فا هست، این فا تفریح، همون مفادی که از طلب قول نبی استفاده میشه از فا هم این مفاد استفاده میشه. حالا این رو انشاءالله من فردا در موردش توضیح میدم. توی این استدلال این بحثش تو کلمات آقایون هست، درست هست یا درست نیست؟ فردا که تعطیل هست، حوزه این سه روز اینجور تعطیل داره ایام ایام الویز اینا ظاهرا تعطیله این بعد. خب حالا ما هم تعطیل میشه. Thank you.